بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والعاصين المهديين والمنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه حج است. آیه که قرآن شد آیه 52 از این کلمه مبارکه است که دیشب قسمت نخستین و بخش اول آیه رو محضر مبارکه عزیزان باز می کردیم. فرمودیم و ما رسلنا من قبل که من رسول نورا نبیین. فرمود هر رسول و نبی را که قبل از شما ما فرستادیم یا رسول الله نبود الا اون که هنگامی که تمنا می کرد شیطان القا در تمنا رو می کرد. دیشب توفیق این بود که تفاوت میان مقام رسالت و نبوت رو توضیح دادیم خدمت عزیزان و گفتیم که رسول مقامی دارد که به تعبیر فرمایشات معصومین علیه السلام ملک وحی رو میبیند، در بیداری میبیند، به تعبیر امام قبلن رو در رو میشند، سخن میگوید، میشنود، میبیند، چه در بیداری چه در خواب. بنابراین فردی که امام فرمودن نبی خیر، نبی نمیبیند مستقیم ملک وحی رو، صدای اون رو میشنود در بیداری و ملک وحی رو در خواب میبیند نه در بیداری. اون فرق قبلی هم که در ذهن عزیزان وجود دارد که به هر حال هنگامی که یک نبی دامنه کار رو گسترده میشود اونگاه پا به مقام رسالت میگذارد، اون هم نکته است. و اشاره کردیم بعد از مقام نبوت و رسالت ما یه مقام دیگری هم، یعنی در کنار این دو مقام مقام دیگری است که مقام تحریف، آنی که یه انسان محدث می شود. محدث اون مقامی که می شود صدای ملک و اما ملک رو نمی بیند، یعنی ملک وحی رو نمی بیند، نه در خواب نه در بیداری. که اشاره شد این جمله مثلا حضرت صدیق یا طاهر سلام الله علیه هم دارای مقام تحدیث است. السلام علیک ایتها المحدثه علیه. بنابراین چه که در مقامات شامخ این مقام بزرگوار مطرح است. البته عنایت دارید اگر بخوایم این الفاظ رو کنار هم دارید هم بررسی کنیم فرصت بیشتر میتواند. واژه امام رو هم در کنار این گونه باید بررسی کرد. به اصطلاح قرآنی رو عرض میکنند که مقام امامت و امام در قرآن کریم فراتر از رسالت است. هنگامی که تمام مقامات به اصطلاح اول و دوم و سوم و چهارم حتی با قلت در ابراهیم خلیل الرحمن جمع می شود اونگاه می جانب و قد الناس امام ها. ابراهیم به مقام امامت می رسد که امامت قرآنی یعنی اصل بودن، یعنی کسی که سکوت رو، نگاه رو، حرکت رو، گفتار او، رفتار او حجت الهی است. و به این رتبه کم رسیدند از پیامبران الهی. این رو نبود است که همه انبیا این مقام رو احراز کنند. در مورد محدودی از پیامبران میتوان چنین ادعایی کرد که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، خداوند مانند اون که در پیامبر فرمود است بگوید این رسول اسوه شماست، اسوه حسنه شماست. خب برگردیم به بحث و سخن. اشاره شد که هر رسول و نبی که خداوند فرستاده نیست الا اون که ذات تمنا، هنگامی که تمنا می کند شیطان القا می کند در امنیه و تمنا رو. بذارید این که این آیه قدری محل جنجال و بحث است. از بعض از ابعاد من ابتداعا اون رویه تفسیری متداول خودمون رو خدمت عزیزان عرضه می کنم و دو احتمالی که در این آیه شریفه از جنبه تفسیری دراست بازگو و بررسی میکنیم، اون راه به اعتراضات و آری از مطالب حاشیه این آیه شریفه اشاره کنید. فرمود نیست هیچ رسول و نبی الا میشه هنگامی که تمنا، کلمه تمنا از ماده منیه و امنیه میآید. کلمه منیه و امنیه به معنای آرزو معنا میکنه، آمان و آرزو تبیان میکنه. پس تمنا یک معنای اون، یعنی هر پیغمبری هنگامی که تمنا آرزوها و امیال و خواستهای خود رو مطرح میکنه. البته با این توضیح که به طور کلی در کلمه میمنونیه در خود این واژه یه معنای ترسیم کردن و کشیدن و اندازه گیری کردن وجود دارد. یه اندازه گیری را نوعا از این ماده استعمال میشه در کلام عرب و عنوان نمونه عرض میکنم. از همین ماده ما کلمه منیه را داریم. منیه در لغت عرب به معنای چیست؟ جمع آن منایا به معنای مرگ است. لأنه نلتقینا قبل موت شفینا الناس من عدم الاعصابی و این لعبت بنا عید المنایا فکم من حسد تحت ترابی گر بمانیم زنده می دوزیم پیراهن که از فراق چاک شود بر نه بمانیم و نمانی مظلمان به تذیره بس آرزو که خواب شود اگر بازی کند با ما دست مرگ عید المنایا. منیه به معنای مرگ است. مرگ را که منیه میگویند از همین ماده است، به دلیل اینکه مرگ در نگاه توحیدی ما امر مقدر و اندازه گیری شده است. نه مقدرنا بینکم الموت. اینطور نیست که میگویید نمیدانیم چی شد فلانی یک مرتبه افتاد مرد. اصلا چنین چیزی غلط است، اهانت به خداوند سبحان است. این جمله ما نداریم که یک مرتبه بیفتد بمیرد. نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ را مانند یه لباسی که خیاط در تن شما اندازه گیری و پرو می کند، ما مرگ را بر تن شما تقدیر می کنیم، انسان ها اندازه گیری می کنیم. خب الذی خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ و حیات را تقدیر می کند، لذا به مرگ منیه گفته می شود. حالا اون آرزوها و آماری که انسان در ذهن خودش ترسیم می کند، اندازه گیری می کند، تقدیر می کند در ذهن خودش، به اینها امنیه می گویند، منیه می گویند. نوعا این استعمال در این بارد به کار می شود. خود انسان می نشیند در ذهن خود خیالاتی دارد، تصوراتی دارد، حسابگری هایی دارند انسان ها. هفته آینده چه می شود؟ پایان ماه مجموعه درآمد رو چه می کنید؟ پایان سال این سال رو چگونه جمع بندی میکنیم؟ سال آینده رو چگونه شروع خواهیم کرد؟ یه معلم یه نمیدانم عرض به خدمت متعلم دانشجو طلبه نمیدانم یه بازاری کاسب، هر کسی یه حساب های خیال های امیابی در ذهن خود اندازه گیری میکند و تقدیر میکند. به خود این اندازه گیری تمنا میگویند. به اون چه تو ذهن میاد و نقش میگیره از اون خیالات به اون امنیه میگویند. منتها اینها فرق میکند با هم. گاه ما یه حسابگیری های ذهنی داریم که مقدماتش بی حساب است، یعنی همینطور بدون اینکه اسباب کار و مقدمات کار رو اسباب جمع داری و کاری نمی کنیم، بدون اینکه اسباب جمع رو جمع کرده باشیم یه خیالات ذهنی داریم، تصوراتی داریم و نتیجه گیری رو نمی کنیم. نام اینها چیست؟ خیال خام. اینا همان است که خیال زلطت و پختن نکار هر خامیست به زیر سلسله رفتن طریق عیاریست به تنگیر جناب حافظ بناب بلبل اگر با من از سر یاریست ما را عاشق زامیم و کار ما زاریست بر بین به دیرسن خیال زلطت و پختن نکام هر خامیست به زیر سلسله رفتن طریق عیاریست. گاهی خیال های خامی توی ذهن ماست، ما نه اسباب بزرگی رو جمع کردیم، نه زحمتی کشیدیم خود ما یک پروفسوری میدانیم، نه زحمت طاقت فرسا رو تحصیل شب و روز رو کشیدیم بعد احساس میکنیم شخصیت بزرگی میشیم ما بعد از چند سال. حساب های اقتصادی این چنینی، حساب های اجتماعی این چنینی، حسابگری های ذهنی که مقدمات اون فراهم نیست، این هم یه نوع تمناست. اما گاه نه یک آرزوهایی داریم که در راستای اون آرزو قدم درست برمیداریم. مقدماتش میچونیم، میدونیم که راه رسیدن به این خواسته بلندی که ما داریم از مرعو اطهارای تیر و به جنازه و مرعوی تیر و به همته. میدانیم پرنده با بال میپرد، انسان با همت بلند میپرد. همت ما بلند است، فکر ما بلند، اما در راه رسیدن به این همت های عالی اسباب اون رو هم فراهم میکنیم، زحمات اون رو هم به جان میخریم. نمیخوایم آسوده بنشینیم، آسوده بخوریم و بخوابیم و خیلی هم بزرگ بشیم. خب نمیشه که این هم امنیه است. نوعاً هنگامی که انگیزه در آرزوها و خیالها انگیزه درست و حسابی و سنجیده است، این رو امنیه میگن. هنگامی که ناسخته و نسنجیده است، این رو منا میگن. منا گاهی این رو اسم بعض از دوستان عزیز میگذارن، فرزندان عزیزشون رو دختران رو کلمه منا میگذارن. این اسم خوبی نیست، نگذاری اسم رو، معنای خوبی نداره. منا لا تتکه بعد از منا فا انها به ذات نوکا، تکیه بر منا نکنید، سرمایه احمقان است. منا یعنی خیال بیدوده پوچ و خام. این کلمه معنای خوبی نداره. اما امنیه نه، امنیه رو نوعاً در آرزوها و آمال پسندیده میگویم. این در کلمه و ذکر شریف نطبه چه میخوامید؟ به نفسی انت امنیت و کل شاعر یتمنا من مؤمن و مؤمنت ذکرا فهنا. جانم خدای تو ای بزرگ مرد هستی، تو امنیه هر مؤمنی هستی، تو منتهای آرزوی هم آمال هم انسان آزاده و مؤمنی هستی که فکر می کنند در ذهن خودش حکومت رو می بینند، تصویر رو می بینند، عدالت رو می بینند، در او پر می کشد به سوی حضرت تو، این مهدی فاطمه. ارانیت امنیه نوعاً در خیالات مثبت و در ترسیمهای ذهنی پسندیده به کار برده می شود. به این معنا هیچ پیوندی نیست الا رضا تمنا، هنگامی که میاد و آمال و افکار پاکیزه و مقدس خودش رو عرضه می کند، طراحی می کند و اینها رو میپروراند و به جامعه عرضه میکنند. خب تمام انبیا چنین بودن، یه اهداف تعیین شدهی داشتن. هیچ پیغمبری بدون این که فکر هدف بکنن سخن نگفته است. هیچ پیغمبری بدون این که آمال و خواستهای منطقی عقلانی پسندیده مشروع و الهی خودش رو به جامعه عرضه نکنند حرفی نزده است. تمام انبیا اینها رو عرضه کردن و مطرح کردن. هنگامی که پیغمبران چنین میکنند این خواستهای خوب خودشون رو، علق شیطان و فی امیت شیاطین و شیطان میان در آرزوهای انبیاء الهی داخل میشود. یعنی میاد در کنار حسن و بعد شیطان هم امیه وارد میکند. آمال شیطانی میاد در کنار آمال رحمانی. دعوتها و طرحها و اون منتحل آمال پسندیده پیامبران مطرحه، اما اگر نمیبود تعرضات شیطانی اینها زود به سمر مینشست، زود بارون میداد، زیر پوشش میگرفت مردم رو، اثار خودش رو باقی میگذاشت. اما شیطان مگر میزاند؟ شیطان هم میاد در کنار این امنیه ها امنیه ایجاد میکنه. پیروان پیامبران الهی با اون خیالات و با اون تفکرات انبیا میخوان زندگی کنند، اما حزب شیطان و اساس افکار شیطانی اون هم میاد این القاعات و از شیطان و یعدکم الفقر و یعمر بالفحشاء والمنکر، از این طرف خداوند سبحان و عده رفنا میدهد و دعوت به اجتناب از فحشاء و منکر میکند. آمال انبیاء الهی جامعه پاک و پاکیزه از رجال و یحبون ان یتطهروا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. آمال انبیاء الهی این است که در جامعه آلودگی، فضاوت، ناپاکی تجاوز حقوق دیگران نباشد. اما شیطان میاد امنیه وارد میکند، یه مرا به فحشاء اون هم میاد میگن ده اون قیمت هست، فرصت جوابی کم دست میدهد، حض خودت به بنده هر چنم که رسیدی کنی به چین و برو. اون هم میاد امنیه وارد میکند و این تعارض بین این دو امنیه و تمنا و آرزو لایزال وجود دارد. علق شیطان و فی امنیته. اما فینسخ الله ما یلقی الشیطان، چون اون که شیطان الغا میکند اساس ندارد و باطل است، به مقتضیات گاه زمان مکان شرایط سنی و موقعیت ها یه جلوه برای انسان ها میکنند، اما خدا اجازه دوام به تفکر شیطانی نمیدهد، نسخ میشود. فیمسخ الله ما یرغی الشیطان، خدا در قلام انبیا اجازه هماوند و جردن کشی نمیدهد به تفکرات شیطانی، نسخ میکند اینها را. ثم یحکم الله آیاته، و آیات خودش را که خواسته های انبیاست احکام میکند، محکم میکند، درست را باقی میماند الی یوم القیامه. این یه معنی. به این معنای اول که خدمت عزیزان عرض کردیم، تمنا یعنی آرزو، آمال، آمال الهی و پاک مقدسی که پیامبران دارن، اون خطوطی که برای آینده انبیا ترسیم می کنن. خب این خطوط با خطوات شیطان درگیری دارن، تعارض دارن، اما اون که برگ برنده دارن انبیا الهیست. خداوند وعده می کنن که گفتار اینها، خط اینها، فکر اینها ثابت می ماند و خطوط شیطانی اون پایداری لازم رو ندارن. معنای دوم و خط دوم تفسیری که در آیه شریفه وجود دارد، این رو هم بنده مرور می‌کنم که به تعریضان تا به موارد تعارض است. تفسیر دوم را عرض می‌کنم. هیچ پیغمبری نیست و هیچ رسولی نیست الا رضا تمنا. کلمه تمنا از معانی که دارد، این معنای دومی کلمه تمنا دارد، تمنا ابتلا و قهر. تمنی یعنی قرائت، امنیت یعنی قرائت. هیچ پیغمبری نیست الا هنگامی که قرائت می کند، یعنی شروع می کند به خواندن وحی و آیات خدا. ببینید این تعبیر می کنید، امنیه و تمنا و امانی به معنای قرائت هست، برمی گردید به خود قرآن. خداوند سبحان مذمت می کند جمعی از اهل کتاب را، چطور؟ می گوید این اهل کتاب که می بینید، و منهم امیون، اینها این اهل کتاب به مردم عرب میگن بی سواد و امی، خودشون بی سواد هم خیلی هاشون، به منهم امیون. چطور میشه کسی امی باشه؟ چگونه میشه وقتی کسی هم اهل کتاب باشد هم امی باشه، هم در این حال تورات داشته باشد، کتاب داشته باشد، هم در این حال بی سواد باشد و امی محسوب شود؟ خداوند سریعا در دنبالش میگه به منهم امیون لا یعلمون کتاب الا امانی. اینا اهل کتابی هستن که از کتاب هیچی بلد نیستن جز امانی. امانی میشه قناعت، این دارم بردن بخونن هیچی از قرآن و قرآن رو بعد بگیم، اول همون اهل کتاب و تورات رو بگیم. ایده از پیروان تورات کسانی هستن که از تورات فقط چیزی که بلدن امانی، سری فقط قناعت تورات بردن، اما هیچ فهمی از معنای قرآن تورات نکردن، هیچی از حقایق و لطایفش رو نفهمیدن و اهل میدان دقت و تأمل در مضامین تورات نبودن. اینها رو قرآن در عین اینکه اهل کتابن بی سواد و امی معرفی میکنن، چون اینها فقط قرائت بلدن، هیچ دیگه بلد نیستن. خب ببینید این مشکل ممکنه مشکل ما هم باشه. ما در فرمایشات معصومین در روایات اهل بیت ذرات مقدسه محمد این مضمون رو داریم که فرماشات معصومین است که ادهی در باب قرآن، اینا در باب روایت قرآن جلو اومدن، چیزی بلد شدن، کار کردن، اما این مضمون حدیثی در باب رعایت قرآن، در باب رعایت ماندن. اینا در روایت پیش رفتن اما در رعایت پس ماندن. یعنی یه ادهی ممکنه لفظ قرآن رو بلد شدن اما نفس قرآن رو بلد نشدن، وقوف قرآن رو بلد شدن، قرنه رو بلد شدن، خیلی از مسائل این کمی قرآن رو یعبرون رو خوب عمل می کنن، اما در جایی که باید ادغام نکنن اونجا حلال و حرام قرآن رو ادغام می کنن، مثل یعملون اونجا هم قرآن رو به ادغام می شن. در جایی که باید اخفاء کنن اخفاء نمی کنن محرمات الهی رو، اظهار می کنن. اینها قوانین تجریدشون در باب عمل قرآن متاسفانه نتیجه نمیدهد، فقط در باب لفظ قرآن گرفتار شدهاند و ماندهاند در کلاس اول، به مراتب رفعی نرسیدند. این میشه متاسفانه امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. البته این فضل تغییران روشن باشد، بنده همیشه گفتم در این موارد گاه ما متاسفانه افراد تفریقی میشیم، اما دستمون نیست. ما همان گونه که بعد این طوریست که بگه بکشی آقا مثلا پس بنابرای این دیگه آلا لفظ قرآن را اگر بلد هم نبودی درست بخونی مهم نیست اونجا مقامی رو نه ما لفظ قرآن هم برمانی مسلمان بود بلد باشیم درست بخونیم کلام خداست کلام خدا رو ناهنجا خواندن و به غلط خواندن و ناروا خواندن صحیح نیست وقتی که امیر المؤمنین دید اون کس اون شاگرد امام اومد گزارش داد که فلانی من دیدم این گروه این جماعت قرآن رو دارن اینطور میکنن حضرت اومدن علم نحو رو بحث کردن برای صحت قرائت قرآن کریم خواندن صحیح قرآن هم از وظایف ماست اما در این کلاس موندن صحیح نیست خواندن پل است برای رسیدن به حقایق لفظ پل است برای رسیدن به مطالب عالی قرآن کریم هر دو ما هم لفظ رو میخوان نه اینکه باز افراطی بشیم بگیم پس آن لفظ مهم نیست ما معنا رو درک کنیم یا بگیم ما لفظ تو لفظ بمونیم به معنا نرسیم نه همه جا اون اعتدال و اون وظیفه کاملا به جا و پسندیده است و این مقصود و مطلب است پس بنابراین یک معنای قرائت یک معنای تمنای قرائت خب حالا با این معنا معنا کنیم هیچ پیغمبری نیست الا رضا تمنا الا اینکه شروع میکنند به قرائت آیات الهی و وحی رو میخواند الق الشیطان فی امنیته شیاطین و شیطان میاد تو قرائت این پیغمبر قاطی میکنه میاد وارد میشد القاء میکنه تو قرائت این پیغمبر خب همینطور بوده است دخالت شیطان در قرائت انبیاء الهی یا من واسطه بوده است یا بلا واسطه بوده است ببین خدا در قرآن میگوید و هیچ نبی نیست و جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن و الانس تمام انبیاء دشمن داشتن اصلا مگر میشه کسی حرف بزرگ بزنه دشمن نداشته باشه مگر میتونه کسی خلاف ساختارهای خشکیده و رسوبی و قشری جامعه حرف بزنه و مردم دشمنش نشن مگر میشه انبیاء الهی ساختارهای پلید را این نظم پلید اجتماعی را از نظر کوره سند بیارن به تعبیر مرحوم بهار انبیاء بودن که نظم پلید اجتماعی را از نظر کوره سند بیارن خب رضا مخالف دارن دشمن دارن من سن به خبر را بستندم کسی که خطی رو کاغذ میکشد چیزی میمیسد منتقل به یاد میکنند چه برسد به اون کسی گره خواهد ساختارهای فکری اعتقادی اجتماعی و این چنینی رو زیر رو کنند مانند انبیاء همشون دشمن داشتن حالا دشمنشون یا شیاطین الجن یا الجن است یعنی از شیطان ندیدنی یا شیطان دیدنی هر دو شیطان هست انبیاء الهی وقتی بحثشون رو شروع میکردن گفتارشون رو شروع که میخواستن الغا کنن تو خط انبیاء میخواستن تو قرائت انبیاء قاطی کنن و ذهن مردم رو از قرائت و خواندن انبیاء مشبش به فراتن بکنن ببینید در مورد پیغمبر و کردن انسان نگاهی که شروع میکنن رسول خدا رو خواندن شیاطین این کارشون رو شروع میکنن میگن ان هذا الا افک این نیست مگر این مطالب مگر افک دروغ این افک است که اقامه او علیه قوم آخرون این گروهی دیگه هم پشت صحنه هستن که دارن با این کمک میکنن و این مطالب رو میسازن و میآیند برای شما میگویند این هاذا الا اساطیر الاولین این ها که این پیغمبر میگوید از آل و سمود مثل رستم و اسفندیار است اینا اسطوره است اینا میتولوژیست نیست است اینا واقعیت نیست اینها اسطوره است که میگوید این هاذا الا قوم البشر این مطالبی که میگویند گفته بشری است اینا وحی نیست اینا مطالب الهی نیست ببینید چقدر حساب شده انقامات شیطانی میاد در کنار قرائت پیغمبر قرائت پیغمبر رو به دروغ و اساطیر الاولین به گفته عادی بشر محمولی و اینها القاء شیطان به قرائت نبی است اینا میاد اینطور وارد میشن و اینطور مطرح میکنن یا خود پیغمبر مکرم اسلام را انه لکاهن انه لمجنون انه لشاعر از این طریق وارد میشن القا میکنن شیاطین شیطان من واسطه بلا واسطه تا اون بزانه و شخصیت به گفتار پیغمبر مکرم اسلام و انبیا رو زیر سوال ببرند اما فینسخ الله ما یرد شیطان این بازی ها دوامی ندارد خدا نسخ میکنه ثابت می شود و محکم می روید انا نحنو نزد نزد و انا به حول حافظون ببینید خداوند خیلی محکم می گه فنسخ الله خدا بی معطلی نرس می کند القاء شیطان را ثم یحکم الله آیاته و آیات خودش استوار می کند یکی از خصوصیات خیلی مهمی که در قرآن وجود دارد ایزان قاطع گویی قرآن است خداوند مطالبی که در قرآن دیگه با قاطعیت که یه به ما نیست. ما میبینیم سال نظر یه نظریه رو مطرح میکنن به شکل یه فرضیه به نظر من اینطور اومده است، اما از آن اول که مطرح میکنه خودش باشه بشه رو مطرح میکنه. بحثی را دارن زمانیان در علوم تجربه میگن به نام اصاله عدم قطعیت. نمیتونیم اعتماد کنیم به خیلی از اصلا، چون اینها در انتظار این هست که فردا شکسته شود این اصول و مورد نقد و تعریض و ابطال قرار گیرد. حکما فلاسفه اینها وقتی صحبت میکنن اینها و همه در حال یحتمل یمکن یمکن ان یکون یحتمل ان یکون احتمال دارد که این باشد لیکن لعله، اما در قرآن خداوند وقتی صحبت میکنن اما الذین آمنوا فبرکن اما الذین صعدوا فبرکن اما الذین شقوا فبرکن اینجور کلمه تمام. مؤمنین دستاران هم صادق بندان در بهشت هم اشیاء در جهنم. خدا دیگه محل برای این و قلت و تأمل و گوشه و کنایه این حرفاییست سریع محکم با قاطعیت. این از آثار حزیم قرآن کریم است. انا نحن نزلنا الذکر با قاطعیت تمام ما قرآن به فرستادیم خود مدرسه شکنیم. انا نحن نزلنا الذکر نا. چه شما به شریعت قدر قرآن بدانید که ندارید، چه سینه شما مخزن الاسرار قرآن باشد که نباشد، شما چه جان و مالتون به درگاه حفظ قرآن صرف بکنید و نکنید خدا حفظش میکند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. چه خوب که شما هم در مسیر حفظ الهی قرار بگیرید، شما هم در این مسیر باشید. خب این رو خداوند میگه. پس فرمود فیمسه الله، خدا نسخ میکند الهام شیطان و تصریح میکند حکم خودش. ما دو تفسیر برای کلمه مبارکه هست کردیم از ایران. هر پیغمبری که می آید وقتی آمار و امیال مبارک خودش رو مطرح می کنند، خواسته های نورانی خودش رو می گن، شیاطین هم میان چی می کنند؟ خط فکرشون رو الغا می کنند. اون هم می خواهد بیان مبارک شد، اون هم می خواهد این عرفات ایجاد کنند، تحریف تحتیل هر کار از دستشون در میان انجام بده، اما خداوند اجازه نمی ده. الله مطلق نور است. نکته دوم، انبیا وقتی قرائتشون رو شروع میکنن شیاطین میان قرائت و گفتار انبیا رو میخوان منحرف کنن، لذا میان اتهام میزنن به نکات دیگه متهم میکنن، میخوان القاء کنن در امیه انبیا الهی تا گفتار انبیا رو بی اثر کنن. این دو برداشت و دو تفسیر که در آیه شریفه وجود دارد و بنده خدمت عزیزان هست. اما اون نکته ای که موجب تعصب است و موجب جنجال شده است و مسئله برانگیز شده است در این آیه کریمه، نکته ایست که متاسفانه بر قلم بعض از مورخین و بعض از مفسرین اهل سنت وارد شده. خب استهزا دارید اینجا ما اگر برحال بحث علمی رو مطرح میکنیم این خارج از مباحث اجتماعی است. اگر ما ببینید که با آیان اهل سنت برادران اهل سنت صحبت از اتحادی و دیگه میشود، اگر امروز ما برای ملت فلسطین که اکثر اینها اهل سنت هم دل میسوزیم و عشق میریزیم دست به دعا برمیداریم دشمنانشون رو لعن و نفرین میکنیم، اینها بحثیست. اما رسیدگی درست و استواری در سر مسائل اعتقادی و علمی نتیبیم نداره. یعنی این اتحاد سیاسی ما موجب نمیشه که ما نفس قدیر رو کنار بگذاریم، بگیم پس ما بیایم اتحاد کنیم، از قدیر صحبت نکنیم، از آسیبا صحبت نکنیم، چی صحبت نکنیم، نه این دارم که به هم ندارم، هر کدام در جای خودش کنشنیم به حساب امت اسلام. شکوه امت اسلام رو ما از خداوند میخواهیم و در راه این اتحاد هم میکوشیم، اما بر سر اعتقادات قدیر خودمون هم در مکتب اهل بیت استوار ایستاده ایم و با کس محامله در این باب انشاءالله نخواهیم کرد. در نگاهی که اهل سنت دارن، من ناشار این جمله رو بگم بعد وارد این مقوله بشم خدمت عزیزان، ببینید بدون هیچ تعصبی از این کنم محضرم بارک دارم، اینو من یه بار گفتم خدمت دوستان به توضیح کامل دادم. نگاهی که شیعه به معارف الهی دارن یه نگاهیست از اوج، از اوج و قله رو به پایین آغاز میکنن نگاهش رو. نوعاً نگاهی که در علم کلام اهل سنت دارن نگاهیست که از حدیث از دامنه به سوی قله می‌رود. حالا از این کنم فرق این دو نگاه چی؟ اینه، ما ابتداعا معرفت و شناخت رو از خداوند آغاز میکنیم. اللهم عرفنی نفسک، خدایا تو خود خود را به من برمانیم، اعراف
لولا انت لم ادر ما انت. اگر تو خودت خودتو معرفی نکنی به جلال تو مثلا من هرگز نخواهم فهمید تو کس. الان شما میفهمم اما همان مقداری که تو گفتی و پرده هم داشتی از صفات خودت، جلال خودت، کمال خودت، ما را با گوشه از عظمت خویش آشنا کردی. این اعلام یعنی از یشرف در انوار فی قلوب اولیانش حتی عرفو فلفلوک، تو نور میتابانی به دل اولیان تا فرا بشناسند و با تو آشنا کردند. ما شناختمون اول از راه هم آغاز میشود، اول خداوند رو، صفات الهی را، جمال الهی را، تنزی کردن خداوند از آن شایسته او نیست. خداوند جسم نیست، مرکب نیست، محل نیست، نه مرکب دارد و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک تست و مقامی تو قنیدم خالق. ما صفات سلبیه خداوند رو کنار میگذاریم، صفات سبوتیه اونها که شایسته اوست از کلام و خدا و قرآن بهتره استفاده میکنیم برای از باری تعالی میشناسیم. سبحان الله تعالی عما یشرکون، سبحان الله تعالی عما یصفون. منزه از خدا از آنچه به باطل پیرامون گفته شده است. کی گفته از خداوند سبحان جسم است؟ کی گفته از خداوند سبحان در فراز آسمان مینشیند؟ کی گفته از الرحمن علی العرش استوا؟ خدا چهار زانو در اندیشه قدرت خلقت که داده است هم به میگوید خدا جسم است و جان مینشیند در فراز آسمان. ما اول از خداوند شروع کنیم، خدایی که دور از هر تجانس با خلق. عزیزی چند شب را میگفتن از دوستان جوان و من لذت بردم در حال از بیانشون. واقعا همین اون خطبه اول وجود مقدس امیر المؤمنین تو نهج البلاغه مردد کن است، شیلف کن است، عنوان فروغ میدان اندیشه و تأمل و فکر رو به زانو در میآورد و خاضع میکند. از شو بالا میارد تصویر مقام عظمت علمی امیر المؤمنین میشن، اون وسطهایی که ما باید میشن صفات عظیم خداوندی و امیر المؤمنین بازگو می کنند. همون اولش فرمود نمی رسند به هم به تو ولو اون کسانی که اجتهاد می کنند و جد و جهد می کنند. خداوند نمی رسند به شناخت تو. چنان بگویا که قرب نزدیک فلایا بخدا و شهد المهجر، اون خدایی که یار نزدیکتر از من به من است اما دیده نمی شود، اون خدایی که دو هست بعید هست اما شهدن نجر کدام نجواز که او نشنند و ندانند. وقتی توصیب کردن که من دو هست اون منزه هست، اون خداوند از مجالست و مجالست با مخلوقاتش اصلا خداوند سنخیتی با موجودات و مخلوقات ندارد که خدا که ریسه که مثل این شهی هست قول خدا الله احد هست، اون اهدیت، فردانیت، وحدانیت رو دارد. خب حالا ما بعد از این میگیم خدایی با اون جلال و جمال، وقتی بخواد یه سفیر رسول و فرستاده بفرستد که با بندگان صحبت کنه، یه واسطه بفرسته، ما اینو خودمون بدنیم در عالم خلق میداریم رسول و که ترجمان و عقلک. وقتی شما یه کسی رو میفرستید یه جایی از طرف شما یه پیغامی ببره، چه کسی رو انتخاب میکنید؟ کسی که میفرستید نماینده عقل شماست، نماینده شخصیت شماست، نماینده فکر شماست. وقتی دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد سفیر رو به این مملکت تعیین کند، خیلی مطمئن میشه به انتخاب این سفیر. این نماینده ملت، این نماینده فکر و اندیشه و تمدن و فرهنگ یک ملت هفتاد میلیونی، شصت میلیونی، شصت و پنج میلیونی با این تمدن اسلامی و تاریخی باید کسی باشد که لیاقت این رو داشته باشد که بتواند از طرف این امت صحبت کند و از طرف این مملکت سفیر مناسب شایستهای باشد هر سوی دنیا که میرود. خداوند با اون تنزه و قداست سفیر میفرستد. نماینده در سفیر و خدا باید سنفیت با خدا بشته باشد، با اون کسی که فرستادش به زبان مسئولی باشد که هیچ شاهده به خطا، اشتباه، زشتی، ناپسندی در وجود او نباشد. باید یه انسانی باشد که نماینده با علم حوا این خبر لا وحیون یوها پاک سخن بگوید، وحی ناب بگوید، قلب او محبت اسرار الهی باشد و وجود او فوق النبیی یکی خلقن و فی خلقی و رب جلانو فی فضل درا کرنی در اوج اون مقامی باشد که ای بب عرش زیر پایت، ای مقعد صدق جان راحت، ای وانی ملک شرع و تکیم شد سر حیات از تو تدبیر. خالق و توی چنین میگویم دیگه اینجور خلاقت نجویم، تو واسطه حقا وجودی به سبان طریقت الوجودی، یک چنین شخص با عظمتی بود بیاد و واسطه بین خدا و خلق سفیر باشه، کسی که شایستگی با اون مقام بالا رو داشته باشه. خب در زمانی هم که میخواهد این سفیر از میان مردمان بره و چهره رو بوشاند در خانه و کابوت توی کنند و ملکوت احلا رو بگوندند که مکم رییت و این نهوم نگیزون پیغمبر شما هم باید با آن سفر بدنگید و بروید. یک کسی باز جان این پیغمبر بنشیند که تناسب و سنخیت با این شخصیت رو داشته باشه. نمی شود که هر از رهب سیره ای جای گذیر و جانشین و خلیفه این پیغمبر باشد. باید این کسی باشد که باز سنخیت با این پیغمبر داشته باشد. باید این کسی باشد که انما یعید الله لیوز حبان امر بس اهل البیت ان یفهمکم تقدیرا. باید این کسی باشد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
باید کسی باشد که دست تطهیر الهی او را تطهیر کرده باشد از دنس و رجس و ناپاکی و پلیدی. باید کسی باشد که از پستان وحی نوشیده باشد، اون هم صادق تماماً اتباع قرآن باشد تا پیغمبر بتواند با افتخار بگوید انی تارکم فیکم مستقلین او سقلین کتاب الله بهتره. باید چنین کسی باشد که بخواد جای پیغمبر آب گذارد بنشیند. این نگاهیست که شیعه استدلالی متکلمین شیعیست. آیا اهل سنت از خلیفه پیغمبر، چون پذیرفتن خلیفه را، از خلیفه شروع کنند؟ وقتی که بنا شد خلیفه شخصیتی باشد که تا قبل از آشنایی با پیغمبر در پای لات و منات و عزا و هبل زانو زده است و سابقه کمتر از حداقل 50 سال بت‌پرستی دارد، و وقتی کسی با نیم قرن بت‌پرستی میخواد خلیفه پیغمبر شود و جایگزین پیغمبر اسلام بشه، به عنوان مسلمان کارو میخواد جایگزین پیغمبر و خلیفه مسلمان، خلیفه مسلمانان جایگزین پیغمبر باشند، نماز بین این رفت ایران در خیلی اختلاف و فوق باشه. می توان این خلیفه را بالا ببرید؟ نه، نمی توان این واقعی از تاریخی که زیر خارج شد. چی می خواهد به خلیفه بگیم که ندارد؟ پس راه اینه که چه بکنیم؟ اگر نمی توان این خلیفه را بالا ببرید، پیغمبر را می توان این کنیم بیاورید. پیغمبر رو پانیدیم تا فاصله خلیفه با پیغمبر بگیم رسول خدا همگاه اشتباه کرده است، رسول خدا هم خطا می کند، رسول خدا هم گاه تمنای دیدار و رقص مسلمان زنگوان رو داشته است، میشتاد از لذت میبرد است تا که خلیفه دوم رو میدیده است از دوش عایشه پایین میبرد و فرار میکرده است. ما باید بگیم هر کار رو برای پیغمبر، باید بگیم رسول خدا هم خواب میماند، رسول خدا هم نمازش قضا میشود، رسول خدا هم چنین و چنان میشود. باید یه تصویری از پیغمبر بسازیم که خیلی بعید و افق با خلیفه پیغمبر نباشد، ولی افقش نزدیک باشه. خب بعد از این پیغمبر هم تا خدا اگر فاصله خیلی باشد که این نگران کننده هست، لذا ناچاریم بگیم به هر حال خداوند هم گاه تجسم دارد، خدا هم گاه در حال، اگر کسی جسم خدا رو در وجود نمیبیند اما در خواب که خدا رو مجسم میبیند. مسند احمد حنبل تصریحاً این بیان میکند روایت که خدا در زیر شاب 33 ساله در جلوه جوان 33 ساله به خواب انسان می آید. اما اگر خدا به خواب می آید، گاه بدانید ممکنه یه پای خدا هم یک کمی کشش داشته باشد رو زمین، یک کمی رو زمین بلنگد. چرا؟ چون ممکنه این اثر اون تیری باشد که یه زمان یک کسی زده است در اون درگیری با یعقوب، ممکنه این جریان جالوت و تالوت رو پناه بگیریم به خداوند سبحانه. ببینیم این توحید میشه اون توحیدی که در صفر اول تورات میخواند، در صفر تکوین که خدا آمد پشت در بهشت صدا زد آدم، آدم آدم صدای خدا رو میشنید اما خودش پشت درختان بهشت پنهان میکرد تا خدا آدم را نمیدید. خدا آدم را نمیدید، یک صدا میزد آدم آدم، باز آدم با خدا پنهانکاری میکرد و بازی میکرد. اون خدایی که آدم رو پشت درختان ندیند بدای لاگی اون جرز بیمارها میخورد نه به درد خدایی. اون خدا اون نیست که آب و مرده قیده این خدا نیست که هبل عزبر رو بل آخر رو بل ذات رو بل باطن رو به خدا بکنه به شکل قریب. این برای یهودی ها خوبه، این خدا این خدای هلنیست،
این خدای یهودیست و خدای باطل قهار سلطت را آفرینش و آفریدگار هستی و کردگار مطلق و علیم به ذات صدور همینطور در اینجا این نکته وجود دارد. حالا متاسفانه پیرامون این بحث اون شخصیت پیغمبر رعایت نمی‌شود و حساسیت نیست در اسمت مطلق نبی مکرم اسلام در میان اهل سنت. دیگه ما نقلها و مطالب خاصی داریم. یکی از مطالب ناروایی که در این باب به ناحق در پیغمبر مکرم اسلام بسته شده است ماجران مربوط به این آیه شریف و مربوط به سوره مبارکه نحل. در زیر این آیه جناب محمد بن جریر طبری، طبری کم کسی نیست، یعنی کسی که اون تاریخ طبری میدانید، تاریخ رسول و ملوک به نام تاریخ طبری، این از به خدمت و تفسیر طبری جامع الاحکام، این ها آثار عظیمیست. یعنی ایشان گفت که پیشرو و جلونا و تفسیر در اهل سنت طبریست، همونطور که ما میتوانیم شیخ طوسی را، شیخ طالب شیخ طوسی رو به عنوان پیشرو و مقدم در تفسیر و امام المفسرین شیعه معرفی کنیم، طبری که این نقشی رو در اهل سنت دارد. و مردش که زمان به شاگردانش گفت میخواهم 30,000 صفحه در تاریخ ملوک کتاب بنویسم، گفتن 30,000 صفحه؟ گفت چیه؟ 40,000 صفحه مینویسم؟ ما همتون مورده از فرض این کار را ندارید، شما چه شاگردان بیدل بیرونقی هستید؟ من میخواهم 40,000 صفحه مینویسم. آدم نجیبی بوده، همین آدم در تفسیر سوره مبارکه نجم مینویسد و این آیه را رفت به اونجا میدهد، میگه افسانه ای رو نرم می کند که این معروف است در میان محققین به نام افسانه قرانیق. افسانه قرانیق عرض می کنم الان معناش چیست. پیغمبر در حال خواندن سوره مبارکه نجم است، من دارم گزارش طبری رو میگم ها، پیغمبر در حال خواندن سوره مبارکه نجم است، رسید به اونجا که افرایتم الله تعالی العزا، افرایتم الله تعالی العزا، دیدید لات را زارا و منات سالست الاخرا، اون منات را این و اون بطای دیگر را قبل داشته چه؟ خب بعد همین به خدمتون ادامه آیه شریفه انکم الذکر و لهو الانسا تلکه نزم رسلت و نزیزا ادامه آیه است. اما طبری میگوید و بعد از اهل سنت نوشتن این را که همین تو که بیمان برسید به اینجا افرانی تو ملاق و لوزا و منافع سالست از اخرى، یه مطلب یه حالی به بیمان بردست دار، شیطان الارو کرد در ذهن بیمان برد، بیمان برد یا عمدن یا سهرن خاندن تلکل قرامی گل اولا این شفاحت هم نرسول فجان، این بطایی که اسم بردید اینها قرامی گل اولا هستن. قرآن جمع قرنوق، قرنوق به معنای کلنگ، قطار، کلنگ، کلنگ، میدونی کلنگ چیست؟ اون پرندگانی که قبل از اینکه بخواد تو بهار دقیق در مناطق دریایی بهاران بیان اول اینا سوپرنادیده میشن. به پاسی چی بهشون میگید؟ بوتیمار، بوتیمار. کلمه کلنگ ما میگیم هاست، این که ما میگیم رو زمین میزنید میکوبید زمین رو میکنید، کلنگ نیست در پاسی، این کلنگ که در اصل تلفظ صحیح فارسی اون کلند، کلند مثل یه دری بزنی بعد میشه کلند با دال آخرشه، اما کلند کلنگ از آسمان افراد و نشکست نیست، کلند پرندگانی هستن، پرندگان بلند پروازی هستن که اون شعر معروف که گفت هم با ما شدیم ما جملگی، ما و ما و نصفه از نصف ما گرد هم با ما شدیم ما جملگی سرد میشدیم، این مال همون بلند هست، شاعر همون رو میگه، این ها پرندگان سفید بلند پروازی بوده. همون این بطه ها که میدونی اینا قرنو بودن، اینا در یه آسمان رو بلند یه حرکت میکنن و این نشفاعت همان ننطور در جان و به شفاعت این بطه ها فضای جامعت باید امید داشت. این ها که این جملات رو پیغمبر گفتن به نقل طبری، اهل مکه و بطپرستان به شعب آمدن، به شور آمدن. پیغمبر ادامه داد رسید تا پایان آیه مبارکه سوره نجم که می‌دانید آیه چیست؟ آیه سجده واجبه. پیغمبر آن به سجده افتاد، مؤمنین سجده کردن، مشرکین هم سجده کردن، گفتن حالا که پیغمبر نام بت‌های ما رو معظمت برد ما هم چیکار می‌کنیم؟ ما هم سجده می‌کنیم، سجده کردن. پیغمبر درخواست یک وقت به جلوه نعیم آمد یا رسول الله چی گفتی؟ تلکل فرامی قبل اونا این شفاقت رو اول از صورت جا یعنی چی؟ شما دانستی چی گفتی؟ این جز برنامه نبود که ما گفتی؟ چی گفتی رو؟ چی شدی؟ از کجا آمد؟ چگونه شیطان الغا کرد؟ پیغمبر استغفار کردن به خداوند پناه بردن و ابطال اون دعایی رو اعلام کردن، گفت اینا باطل است، اینا قرآن نیست، اینا الغا شیطان است. این حکایت است که تحت عنوان افسانه ارامی در میان پاره تواریخ و تفاسیر اهل سنت نقل شده. حال در حدی که فرصت ما مختصری فرض میکنم خدمت عزیزان، ببینید سران عزیز، ما در قرآن محکماتی داریم و متشابهاتی داریم. همیشه در قرآن متشابه رد و محکم میشود. اگر در قرآن ما موندیم که الرحمن و علال عرش استوا، خدا نشسته است بر روی عرش، یعنی چی خدا چگونه نشسته است؟ اینو سریع رد میکنیم به محکم قرآن و قرآن الله احد، خدا احد است، یکتاست. خدا را اگر بگید چهار دانه نشست، بعد هم چهار دانه بینشینم، پس خدا احد نیست. پس این الرحمن علی عرش استوا به معنای نشستن نیست، به معنای استیلا است. این کلمه دو معنا دارد در عرب، یکی استیلا، یکی نشستن. پس خدا بر حریفه قدرت عالم استیلا دارد. یعنی متشابهات رو رد بشه میکنی. خود قرآن فرمود قل نعم الکتاب و آخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، اما اونها که دلهاشون مریضه که فردا شب آیه خواهد گفت، اینا دنبال این نکات هست که بتونن چیزی توی نایان پیدا کنند. چه این نمیدونم که این حج مکیست، سوره شریفه حج مدنی نیست، اینا چرا که به هم دارن، اصلا این نایان رو به اون آیه رب دادن معنی ندارن. و اصلا اونجا بحث این هست، آیا پیغمبر مکرم اسلام میتواند سخنی را از شیطان بشترد و رابلای وحی بگوید؟ اگر در یه جا شما این احتمال رو دادید، در سر جا احتمال اون ناپسند است. اگر بنا شد در یه جا پیغمبر بلنگ و زهری بگوید، آیا ممکن نیست از سر جای دیگر همین چنین باشد؟ در هیچ اعتمادی به اساس قرآن نباشد در این در نابلا این آیات شیطان است؟ خب برای این احتمال هم است جواب علمی مطلب، مگر نمیدانید نزل به هم رو خل امین عراقل بکنه به گونه برن منزلین جبرئیل بر قلب تو نازل می شود یا رسول الله می گوید انما یسرناه و بلسانه، اونگاه ما به زبان تو می گذاریم برای مردم می گید. مگر پیغمبر می تونه یک کلمه غیر از اون که جبرئیل برای اون نازل کرده است بگوید؟ بلا تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیغمبر بعض از کلمات را به ما ببندد، لقد لأخذنا منه بالیمین، با قدرت می گیریم و لقد حقنا منه لغتی، شاهرگ حیاتش رو قطع میکنیم، نابودش میکنیم این پیغمبر رو. وقتی این آیه نازل شد پیغمبر میگریستن چند روز، مگر خدا شوخی دارد حتی با پیغمبرش؟ ببینید در آیه دیگر فرمود سن و قره و که فلا تنسا، استدعا میکنم خوب ششتان سن و قره و که فلا تنسا یا رسول الله، نگران نباشه. گاه پیغمبر میترسید عمر وفا نکند و این وحی که خدا تو سینش وارد کرده در شب قدر نتونه این دوباره مردم بگه، آیه می اومد فلا تنجن به قرآن، نگران نباش پیغمبر، عجله نکن. در جد سن و قرآن و چند ما اقراق می کنیم به تو، تو می دیم هیچ جایی نگر فلا تنسا، فراموشی هم نیست تو کارت. ببین شما الان رحه ها رو می گذارید دور قرآن می نشینید توی اتاق جلسه قرآن قرآن تلاوت قرآن، بعد یه آقای بزرگوار اون بالا نشسته صدر مجلس، لوح بزرگ هم پیش اوست، میزم مقابل اونه، بعد شما شروع میکنید به خواندن مسجد قرآن پیش روی شماست، میگن از آیه 5 بخوانید، خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع بخونه، بعد میرسه به اون بعدی، قرآن پیش رو اون بعدی است دیگه، میگه بس است صلی الله علیه و علی و عظیم، حالا شما میخوانید از این آیه 5 آیه اون شروع بخونید. این سین آقایی که بالای مجلس نشسته در دستور خواندن میگه چی از کجا تا کجا بخوانید، از طبق دستور این شما ها میخوانید، شما آیان به این میگید قاری، اما این غلطه، شما قاری هستی که دارید میخوانید، این چیه؟ این مقریه، به این میگن مقری در کلام عرب. مقری یعنی اون کسی که اجازه خواندن میدهد و تعیین میکنه از کجا تا کجا. سن مقره و که به این کنبر ما خدا مقریه تویه، دیگران چه هستی؟ فلا تنسی. خدا به تو میگوید از کجا تا کجا بخوان و چگونه بخوان. مگر پیغمبر از پیش خود خوانده است؟ پس آینه توتی صفت هم داشتند. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. پیغمبر خوندیم خدمت عزیزان دیشب بود از که قوم یا ایها الناس همون قومشم پیغمبر دیگه نمیشونه. خدا به پیغمبر گفته از قول اعوذ ببرد بالفرق به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی گفته است پیغمبر قول قول مال چیست؟ مال خدا به پیغمبر قول یعنی بگو اعوذ به رب الناس پناه می برم. پیغمبر باز بوده است گفته است قول اعوذ به رب الناس قول نداری دیگه. پیغمبر بوده گفته اعوذ به رب الناس پناه می برم. آمیگه قول اعوذ. مگر پیغمبر می تواند یک واحد رو در قرآن تنبیه بده؟ مگر می تواند پیغمبر سر سوره ای بی افسایت یا کم کنه؟ وجود پیغمبر مکرم اسلام مسئولیت کامل از ابلاغ وحی دارد. مگر شیطان بهره ای در جان و قلب پیغمبر دارد که بخواهد به گوش پیغمبر چیز بگوید به سخن بگوید؟ ماجرا و حکایت از ثانه صد درصد مخدوش است. گذشته از اون وقتی مباحث فنی دیگه مطرح میشه در نقل این داستان ما راوی وثیق نداریم. اصلا داستان این و توی این داستان نقل قدری وجود ندارد که این ماجرا که نقل کرده باشد کجا باشد. به هیچ وجه نمر وجود این رمشی ندارند به پیغمبر مکرم اسلام و چنین چیزی نیست. لو سلم به اون آقایان اگر ما برمز چنین چیزی را هم ما نقل شده میدانستیم به تعبیر مرحوم سید مرتضی در تنزیه و انبیاء کتاب بسیار بگرم قدریست مرحوم سید مرتضی این عالم بزرگ علاقه الگدا وارد میشه به جواب این رو میگه میگه فهازا محملون. اگر بر فرض همچنین چیزی میبود معنای این نبود که شیطان بیاد شروع کنه به پیغمبر چیز بگهد و این حرف به پیغمبر نبود. این همون شیاطین هستن که میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن. وقتی پیغمبر شروع میکنه به خوندن شما گوش ندید بلکه چیکار کنید؟ الفاظی شروع کنید تو حرف پیغمبر بدهید. هر چی میگه شما چیز دیگه بگید خراب کنید دفتش رو. شما دیدید وقتی میخواد یه فرض بکنه اون مجلسی نمیخواد یه صدایی پخش بشه پارازیت میندازن روش. زمانی رسم بود وقتی مردم نمیخواستن کسی براشون صحبت کنه تا بخواد شروع کنه از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یکی میگفت سلامتی امام زمان نمیدونم مثلا باز تا میخواست بگرد ولا اول ولا باز یکی میگفت سلامتی پیغمبر نمیدونم چیه عرض بکردتون فرج بریم باز یک کسی میگفت نمیدونم ارشادی ارواح مؤمنین. بعد دیگه آقا مبتو خدا خسته میشدن نظر میومد پایی میگفتن چکارش کردن؟ سلامتیش کردن نمیگفتن؟ خب گاهی وقتی پیغمبر شروع میکرد با قرآن خواندن پیغمبر به صلواتی میخواستن بکنن القوفی شروع میکردن به لغز کردن تو گفتار پیغمبر. بعد قرآن گفت ازا برن قرآن فستر و انستو سمونا مردم وقتی قرآن خوانده میشه فستم و له گوش کنید امس و لغم نکنید لغم نکنید و الذین آمن لغم و آرزون مرحوم سید فهم میکنند دیگر این نقله وقتی پیغمبر شروع میکرد به خواندن برمی آمدن حرفا رو بار کنند در فرض من چنین ماجرایی هم میبود که نیست معنای اون بود وقتی پیغمبر شروع کرد به خواندن افرایتم اللات و العزا و مناه ثالثه الاخرى یکی از این شیاطین از این مشرکان رو بودترستان صدا که داد کرد بلند کرد دید الان پیغمبر میخواد به اینا رهانت کنه گفت دلیگر قرآنی در لولا آمین شفاعت رو به رسول بجا یه چیزی رو تاس کرد که پیغمبر نکنه بود خوشون رو این علق شیطان فی امید شرم که به این دارد و شرم به این باید رو رفتی نداره. اما متاسفانه این معضلی که پیش آمد و اون ماجرایی که در حافظه ذهنی عزیزان وجود دارد با اون مزور و مزدور قلم به دستی که همزمان با اصل شما عزیزان در حال قلم بر کاغذ برد و زشترین و ناپاکترین اهانتها را به صاحب مقدس نبی مکرم اسلام روا داشت خامی پیغمبر را در مدین تشریح به لفظ انصافی کرد و اصحاب و یاران و وفای پیغمبر را به زشتری تعابیر یاد کرد کسانی مانند بلام را کسانی مانند سلمان را به سیاه و لبلهور یاد کرد از بلام و احامت ها امتحانوان دیگری که نمیتوانند بگن خیلی از چیزهایی که در این رمان برای این داستان بود. وقتی با نویسنده این رمان قبل از اون فتوای تاریخی از امام رضا الله تعالی علیه سال 67 جامعه فرهنگی نوشت این رو که مصاحبه ای با نویسنده اون کتاب شد، میان گفتار خود علت این که این کتاب رو من آیه های شیطانی نامیده هم آیه 52 سوره حجه، چون عرق شیطان فی امیته، مگر اون جریان رو نگفتم که شیطان اومد آیه را تو دهان پیغمبر. علت این آیه های شیطانی هم که من اسم کتاب رو انتخاب کردم به خاطر افسانه قرآنیه، به خاطر اون ماجرا نبود پیغمبر. یعنی کاری کردن بعد از مورخان که تا امروز هم اثر شوم آن باقی مانده، موجب شد تا الانی که من در خدمت عزیزان نشستم حتی اقل بیش از 30 جوان پاک در راه ترور و در راه از بین بردن این نویسنده مزدور شهادت بزن باشه. و بدترین حالت ها از کندم که مقام گفتن نیست، صحبت مقدس نبی مکرم، حتی اتهام نعوذ بالله نعوذ بالله مثلا کاری از چیزها رو به پیغمبر زدن در این کتاب و دیگه بمانه این هرام و این خوبزگه این صحن بگی را همین اتراب ها پیغمبر زیاد بدن در طول اتراب. اما فیان سهود ما ما یون قشنگا ثم یون کبود ما آیات خداوند دنیا خودش محکم کرده است، این بازها میوزد و میدرد اما حق ثابت و پایدار میماند. این افسانه هیچ ربطیه به صحبت مقدس نبی مکرم ندارد، بطلان و مسلم در نزد تاریخ نگاران اصیل و مفسران کبیر و بیبدیل، و اگر هم چنین ماجرایی بود توجیه آن را خدمت عزیزان بازگو کردن. چیزهایی در این آیه بود، بعد هم این که القای شیطان، خدا چرا دهان شیطان رو نمیبندد به شیطانها را که مقابل انبیا بیان خطوط فکری انبیا رو بخوان معارضه کنند، چرا خدا جلو شیطان را نمیگیرد؟ ادامه میدهد ادامه آیه در آیه 53 بود و حکمت و فلسفه این کار و تحقیق که انشاءالله معذرم بارک بود سخن به تکمیل خواهیم کرد و فردا شب به سمع مبارک عزیزان مطالب خواهد است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منظر و مزین بگردان و شناخت ما را به مکتبمون به کلام و خدا به پیغمبرمون مطالب ناب به مکتب بیش از بیش روز افزون بگردان. ما را قدران نعمت وجود نبی مکرم قرار هم قشنیتان فی امیده کلوم پیغمبر کلوم پیغمبری که عزیز و علیه ما علیت ایام داره کم کم به ایام رحلت نبی مکرم نزدیکش بود. پیغمبری که دستش زیر خون تنش میگرفت که بود زمین مکه شما نمیزه، حد میگفت علی جان اگر خون روی این زمین بریزد خدا این زمین رو زیر رو میکند و نمیخوام بعد دست خودم که الله و مخفر الله هم خودم ببخش به اینها، اینها جاهل هم نمیدانند که این معامله رو من میکنند، من رو نمیشتستن که این برخورد میکنند. به همین پیغام من بگیم حلق از شیطان که امومیت این هم گستاخانه و ناروا اتهام به ساعت مقدس او زده میشه. اونهایی قلب پیغمبر رو دونستن که تمام وجودشون رو داده، گفتن خدا یا ما با تمام هستی میدادیم که پیغمبر بمانه که در کنار اشهد ان لا اله الا الله در معدنه ها شهادت به رسالت او هم باقی نمونه. این جمله که همه به حفظی به بندگاه تفسیر اون گفتم، اگر نبی مکرم اون روز ها فرمود حسینا من و اهلا من حسین، چی گفت پیغمبر؟ بده حسین از منی، خب اینش قبول داریم، حسین پاره به تن منه، جزء وجود منه، چکیده من حسین، عزیز فاطمه من است، حسین از منی، اما علم حسینش یعنی چی؟ و من هم از حسین، این که نیست درست، پیغمبر که از حسین نیست، پیغمبر که جزء وجود ما حسین نیستن و از ما حسین هم نجات نگرفتن، بلکه از حسینش فرداست پیغمبر نسب گرفتن، پس این جزءش درست نیست. آه و از حسین چی به اون روز پیغمبر میگه؟ این که از احنا آدم بذاریم. اگر تاقیان قیامت دیدید این هم بودن پیغمبر کنار قرآن نظر شد، کنار اشهد ان لا اله الا الله نظر و خدا میداند که من مدیون حسینم، حسین که من نام من رو زنده نگه داشته است. اگر خون رو نمی بود، اگر سر و بابا که رو مطلاب به نیزه ها نمی بود، اگر وجود شریف رو به عزیزان رو نمی بود، اگر ناموس رو نمی بود، دختر به اصارت رفته از سیدی خوده رو نمی بود، اگر خواهش بیدن نمی بود، من بیدن در باری نمی ماندم، اگر گلوی این آزنین ششم آقای حسین من نمی بود، که من از اردن این از اون گلوی نازنین مانند برگ گل با تیر دریده شدن، هرگز نام من بیدن در بازم صلی اللہ علیکم یا اهل بیت النبوة.